سلام بینندگان عزیز، تازه های تاجیکستان و جهان را در برنامه اخباری آزادی من مومین احمدی با همکارانم پیشنهادی شما میکنیم. امروز 22 اپریل است. در برنامه این گزارش را آماده کرده ایم. ماشینی که نو سربازان را از کلاب به باختر می برد به صدمه دچار شده است. پیوندانی جوانی آسیب دیده می گویند او را طریق ابله و به ارتش می بردند.
در ماشین 4 نفر از کوچک دستش پردن پای
سرشنم تا جکی در ماشین. سابق سربازان تاجیکی ارتش روسیه ادعا دارند که آنها در بوچه اوکراین نبودند و در قتل غیر نظامیان دست ندارند.
روی خط ای پیشینه هست ای وقتی که ما دامجا در خدمت بودیم.
ساکینی دوشنبه شبکه های تقسیمات برق را برای نادرست حساب کردن پولی استفاده برق به دادگاه کشیده است. یک جوانی که به گفته پیوندانش او را طریق ابله و به ارتش می بردن در راه کلاب باختر به صدمه دچار شده است. در این صدمه یک کارمند کمیسریت حربی و سه جوانی تازه به ارتش دعوت شده نیز جراحت برداشتند. نزدیکان سید انورشاه ایشانزاده می گویند او را روزی 14 اپریل غیر قانونی به ارتش برده بودند. نزدیکانش به همکارم محمود جان رحمتزاده این حادثه را نقل کردند.
خونه سید انورشاه ایشانزاده 25 ساله ساعت های 6 صبح 14 اپریل شاهدی کشمکش و جمع شدن همدهگان بود. همسری سید انورشاه میگوید آنها در خواب بودند که صدای کوبیدن در را شنوید. از خواب بیدار شد و دو نفر را در پشت در دید. این دو نفر خود را کارمند برق معرفی کرده اند و شوهرش را پرسان شده اند. همسری سید انورشاه ناگهان مشاهده میکند که دو نفر کوششی به منزل در آمدن را دارند.
ایش درمان اینم جای گفته آواز یمو شوهرم برآمد که درنگ گودک من میترسونه و من همینجا من اون بچه که گفت سوید بینکم امیدن درده من را قپی دکست او درنگ در آمان را چند طوری دیوانا پول نگاه جدن من یکون چیزی تری را یکون کشنی نداشتم.
پس از شنویدن فریادی همسری سید انورشاه همدهگان جمع شده اند. اونها میگویند که شاهدی حادثه‌ای شدند که اون را هیچگاه تصور نمی‌کردند. چهار نفر سید انورشاه را از بالای این دیوار به کوچه برآورده اند. همسایگان میگویند که دو نفر از درون و دو نفر از بیرون این کار را انجام داده با ماشینی بی‌رقم او را بار کرده بودند.
بچه ها دستر دیوال برو مات سنی بچه ما که جان ما بخرد که ما دیگه نمیتونم پرچ کور کدا شلوپ خوش درو جغلتید نیم سر شاید درم پچ کو شاید بیرم ایستم کشیدن غلطوندنش گرفتم بعد که تبرورده کشیده در ماشین 4 نفر ای پرچو که دستش قبلن تایی سرسنم تا جقی در ماشین تقیم.
سید انورشاه ایشانزاده ساکینی دهه چارباغی شهری کلاب است. یتیم کل بوده در تربیه امکش بزرگ شده است. همسرش بعدی رفتن شوهرش به پدرش تلفن کرده از قضیه آگاه کرده است. خسور از پشت ماشین دامادش رفته آگاه شده است او را کارمندان میلیشه سرباز شکار کرده اند.
خانه دختری ما با سر دیوال رنگی قلی بابا 40 روزان ورد دومه در اومده شتکش کرده مایل بچه های زنشی با
دعوای خانواده همسری سید انورشاه در نزد کمیسریت حربی کلاب است. خانواده او در قضیه ابلوی سید انورشاه امید خالق زاده معاونی سردار شعبه وزارت کارهای داخلی کلاب را گناهکار می‌دانند. این هم ماشینی سید ابرار عبدالحیف است که به قول او نفران سرباز شکار کننده زده کارنوشه هم کرده اند.
خیم خرشید سرخ تلفن کردن برومدم که یک زراندن بودن سر کم اخیب شون گفتم من کنم خیلی بفهم ماشین بینام بود کجا بوده کی بوده و تای جرده ماشینی ما گفتم میگذارم ماشینی ما را میخواد مجبور جخیدن ما ماشینی ما در دیوال اخونه زدیم.
بگاهی 14 اپریل سید انورشاه ایشانزاده را به کمیسریت حربی ولایت انتقال میدهند. در راه ماشینی سید انورشاه ایشانزاده به صدمه دچار شده 5 نفر جراحت میپردارند. حالا سید انورشاه با چند اعضای شکسته در بیمارستان ولایتی باختر بستری است. خانواده‌اش ادعا دارد که به در کدام نهاد سر زدند عرض آنها را گوش نکردند. ما تلاش کردیم با امید خالق زاده معاون سردار شعبه وزارت کارهای داخلی کلاب صحبت کنیم تا قضیه را شرح دهد، اما به زنگ های ما پاسخ نداد. اما نوارهای تازه‌ای که دسترس رادیو آزادی شد از ابلوی امید خالق زاده شهادت می‌دهد. با وجود شکایت های زیاد مقامات در کلاب وجود ابلوه را رد می کند. نفری که ابلوه شد حالا بستری شده است. خانواده‌اش می گوید که تا کنون برای تبابتش یگان مقامدار به نزدش نامده است. محمود جان رحمت‌زاده، آزادی، کلاب.
چند زاده تاجیکستان که در گذشته در ارتش روسیه خدمت حربی کردند از دیدن نامشان در رویخط افرادی که در شهرک بوچای اوکراین حضور داشتند حیران شدند. سر ریاست جاسوسی وزارت مدافع اوکراین روز 4 اپریل رویخط افسران و عسکران بریگاد 64 سوره تیرانداز ارتش 35 قواهای مسلح روسیه را نشر کرد و گفت که آنها در قتل ساکنان آسایشته در بوچا دست دارند. از 12 تاجیکی که نامش در این رویخط نشر شده است، 8 نفری آنها در صحبت با رادیو آزادی گفتند که واقعا در ارتش روسیه خدمت میکردند ولی چند سال پیش کار را بس کرده بودند. رحیم جان یوسفوف که نامش در این رویخط ذکر شده است میگوید حالا در شهر خبر است که روسیه تکسیرانی میکند. از او پرسیدیم که اگر در ارتش روسیه میبود با جنگ اوکراین میرفت؟
خدمتچی عربی می بدون با فکرم که نمی رفتم آتا. ما طرفدار صلحیم. ما می خواهیم که مردم همه دونه که جنگ در مردم بگنو بسیار می برم. و سویشتر بشورا زرال بسیار می بینم مردم کن بغل. اون طرفدار جنگ نیستیم. طرفدار صلحیم. ما از سال 2018 در ارمی روسیه خدمت نمی کنم آتا. همین روسیه خبر است به زندگی می کنم. خیلی حیران می شود. خیلی و هم بعد نپریاد می آید خیلی تو یک اون کاری که نکده دست پیسکت را در دباید میکنم ایجا تو قمال نیستم اکا جون همونجا سپیسکت آجا پدری ما که 4 پیش پینسیا برو ما گه 3 پیش همسویا مونه بایا خیش دیگه ایکو در بزار کارون سودا میکنم عبدالرحیم و زاری یکم آیمو سپیسکت او را هم خیلی چکا گیرم.
سید بهرام بردیف از جمله دیگر زادگان تاجیکستان است که میگوید در بوچا نبود. او میگوید واقعا در ارتش روسیه خدمت میکرد. از او پرسیدیم که تا کدام سال در ارتش روسیه کار میکرد و نظرش درباره این رویخط چی هست؟
بچی رفتگی نیست. ما او شهر طرف رفتگی نیست. ما ای سالی 21 ای سنتیابر 21 همچون نفق آخری روسیه ایم. برای همین رویخط چی گفتنی هست؟ مقصد که همو رویخط ای پیشینه هست ای وقتی که ما در همون جا در خدمت بودیم همو پیش وقت 16 تا 20 همی حالتو هست همو رویخط.
تفصیلات بیشتر در این باره رو در سامانه رادیو آزادی و صحیفه های ما در یوتیوب و تلگرام انتظار باشید. حقوق شناسان از سازمان قنتر و یا ینوری تازبونیاد از مقامات قزاقستان تقاضا دارند که تحقیق اعتراض های دست جمعی ماهی ینوری سال روان را درست براه مانند. در نشست 21 اپریل حقوق شناسان تاکید کردند که پلیس تفتیش کشتارها و شکنجه در دوره گردی همایی ها و بعد از آن را هدفمندانه به تاخیر میگذارند. در اعتراض های ضد حکومتی ماهی ینور در قزاقستان کمش 230 کس به هلاکت رسید. پرزیدنت قزاقستان قاسم جومارت توقایف حامیان حقوق و روزنامه‌نگاران مستقل را با تشویق اعتراض ها متهم کرد. حامیان حقوق و روزنامه‌نگاران هم عیبنامه توقایف را رد کردند. طوری همکارمون شهلای گلخواجه میگوید حاضر تشویش اساسی مقامات قزاق تعمیر و یا تخریب قرارگاه رئیس جمهوری در شهر الماتا میباشد. همکارم شهلای گلخواجه گزارش میدهد.
شما میبینید چوبها قریب ریختند. در طرف دیگر هم رخنه‌های خیلی جدی موجودند. تمام انشاءات کج شده است. این یکی از دلیل‌های اساسی کارشناسان در پاسخ به اظهارات درباره ضرورت حفظ بنای دستگاه ریاست جمهوری است. بر اثر آتش‌سوزی شدید شیفت‌های داخل بنا به درجه آسیب دیدند که برقرار سازی می‌تواند به خزینه جمهوری نظر به تخریب آن 10 مرتبه گران‌تر شده 60 میلیون دلار را تشکیل دهد.
демонтаж ещё не начался.
کارهای تخریب کنی هنوز آغاز نشدند. حالا آمادگی ادامه دارد. در واقع همان گونه که شما درست ذکر کردید، تنها روی پوش بنا کنده شده است. ما حالا نه زیر بنای انشاءات بلکه قسمت های را میکنیم که میتواند به بالای سری راهگذران افتد. برای از بند بردن بینوی دستگاه رئیس جمهوری شهرنشینان مخالفت دارند. تصمیم نهایی در برای سرنوشت آن بعد محاکمه های مردمی گرفته می شود. اما مقامات محلی تا حال حتی سنه برگزاری آنها را معین نکردند. یادآور می شویم که قرارگاه رئیس جمهور در الماتو در آشوب های ماه ینور همزمان با تصرف حاکمیت غصب شده بود. مقامات بارها اظهار داشتند که در پس آشوبگران و غارتگران افراد مشخص می ایستند و امروز دوستانی کل حتی مبلغی را که گویا به اشتراکچان پرداخته شده است اعلان کرد.
همین طور در ولایت الماتو شهروندان او و نه که در شهر تلدقرغان مبلغ گذاری آشوبگران و همچنین در رساندن ضرر به اموال شهروندان و تصرف انشاءات دولتی سهم گذاشتند معین کرده شدند. برای اشتراک در بینظمی ها برای هر نفر از 20 تا 100 دلار آمریکایی پرداخت می شد. این دلیل ها در رفت تفتیش مقرر گردیده از جانب گمانبران اشتراکدار در بی‌ترتیبی ها ضمن پرسش تصدیق شدند.
با گفته دوستانی کل سازماندهندگان گویا کانال های تلگرام را تاسیس داده و در مدت کوتاه چند هزار مشتری پیدا کردند. گذشته از این به قبل منبع این چت ها حتی در آن روزهایی که تقریبا در تمام منطقه ها اینترنت خاموش بود کار میکردند. حالا کارهای تفتیشاتی برای معین و جستجوی دستاندرکاران کاملا به دوش دوستانی گذاشته شده است. وزارت کارهای داخلی تنها دلیل دزدی و غارتگری را تفتیش میکند. وزارت کارهای داخلی قزاقستان میگوید 323 نفر از گمانبر شدگان بنابر خصلت‌نامه مثبت با پرداخت گرو آزاد شدند. در مجموع فعلا بیش از 4800 پرونده جنایی مربوط به حوادث ماه ینور در بررسی است. زیاده از 600 نفر در حبس میباشند.
برنامه رو با گزارشی از دوشنبه ادامه میدهیم. یک ساکن شهر دوشنبه برای بی اساس و برزیاد حساب نمودن مبلغ استفاده نیروی برق شبکه های تقسیمات برق را به دادگاه داده است. چون این حالت که ساکنان از بالای اداره برق دعوا کنند کم سابقه است. نظرشاه لنگرشایف ساکن شهر دوشنبه میگوید شبکه های تقسیمات برق چند برابر بیشتر پول استفاده برق را حساب کرده است که پرداخت آن از توانش بیرون است. همکارانم علیشیر ظریفی و شهلوی عبدالله در این باره گزارش تهیه کردند.
خیلی از دوشی میگم دیگم من. سر خم قدر برام رفتم.
نظرشاه لنگرشایف ساکنی دوشنبه پولی استفاده نیروی برق را سری وقت پرداخت میکرده است. ولی یک روز آمده با او گفتند که بیش از 600 تومانی قرض دار است.
ما این نوامبر بود از آشه خانه با آمدن. گفتند که برادر عزیز با فکر من همین ساکنه که شما کم کار میکند. گفت یک کار میکنیم. انا ایرا شما بود ساکنه که کنیم. بعد لابراتوری بردن در کار لابراتوری روزه خلاصش همی برورد. خیلی گفت.
تشخیص آزمایشگاه شبکه های تقسیمات برق نشان داده است که حساب کنک برقی او کارناشایم است و درست حساب نمی کند. با او گفتند عین زمان خاطره دیگری حساب کنک برقی حق استفاده را درست حساب می کند و نظرشاه لنگرشایف باید 600 تومانی را پردازد. به همین سبب نظرشاه لنگرشایف شبکه های تقسیمات برق شهر دوشنبه را به دادگاه کشیده است که او را به اساس قرضدار کرده است. در بحث های دادگاهی از حقوق مشتری نمایندگان اتفاق استعمال کنندگان تاجیکستان حمایت میکردند. حقوق شناسان نهاد میگویند مشتری حق است.
سوال اساسی همین هست که چرا همین 9000 کیلووات پیشکی دیده نشد، سر وقت دیده نشد، وقتی که 10 کیلووات بود، 20 کیلووات بود، 30 کیلووات بود.
وکیل دفاع میگوید در مرافعه های دادگاهی متخصصان شبکه های برقی پاسخ دقیق نمیدادند. در شبکه های تقسیمات برق شهر دوشنبه نخواستن موضوع را شرح دهند. در این اداره گفتند واقعا حساب کنک های برقی استحصال خطای دو خاطره دارد ولی نه همه ساکنان از این با خبرند. حالا دادگاه نویه شامنصور جانب ها را به سازش دعوت کرده و گفته است نصف قرض را مشتری نصف دیگر را شبکه های برقی سپارد. نظرشاه لنگرشاه پرداخته است ولی طرف مقابل نه.
انا که یکونی میموشد که امود که سب سما و این نمیکنند.
شکایت از شیوه کاری نوزیران و برزیاد حساب کردن پول برق در تاجیکستان زیاد است و مشتریان اکثرا مدیریت نادرست در برق تاجیک را سبب این ماجراها میدانند. شرکتی که بزرگترین شرکت قرضداری تاجیکستان است.
برنامه اخباری آزادی به پایان رسید. خبر و گزارش های دیگر را در سامانه رادیو آزادی و در صفحه فیسبوک و یوتیوب و تلگرام ما بخوانید. تا برنامه های دیگر خدا نگهدار.
از این سو قیمت میکنه خیلی ارزان شده دو سه سمان
ارزان شده.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبوده جنسید با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گفوجی هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. برات
www.azadi.org.
درود بر شما شنوندگان ارجمند، من زرنگز نوروزشو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان و جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. رئیس جمهوری اوکراین ولادیمیر زلنسکی روز 22 اپریل گفت که مقاومت در شهر محاصره شده ماریوپل ادامه دارد. یک روز پیش جانب روسیه ادعا کرد که ماریوپل را آزاد کرده است. درگیری در این شهر بندری تقریبا دو ماه باز ادامه دارد و در این مدت هزاران کس کشته و صدها بنا و انشاءات ویران شدند. زلنسکی در مراجعه ویدیویی گفت مقاومت بس نشده است. آنها فقط می توانند وقت را به تأخیر اندازند. فرصتی را که استیلوگران باید قلمروی ما را ترک کنند، بخصوص ماریوپل را. با وجود هر چیزی که اشغالگران می گویند، ماریوپل با مقاومت علیه روسیه ادامه می دهد، افزود او. از زمان آغاز جنگ روسیه در اوکراین که آخر ماه فوریه امسال شروع شد، 58 روز می گذرد و در جریان آن هزاران کس کشته و زخمی شدند. روسیه این جنگ را عملیات مخصوص نظامی نامیده می گوید. هدف آن غیر نظامی و پاک کردن اوکراین از ملتگرایان و فاشیستان است. اما اوکراین و کشورهای غربی آن را بهانه برای آغاز جنگ و تابع خود کردن اوکراین می نامند. سازمان فریدم ناو و پروسکاور روس LLP با نمایندگی از سید نوریدی شمسیدینوف وکیل مدافع زندانی و سودیجراچی سابق درخواست را به گروه کاری سازمان ملل در مورد بازداشت‌های خودسرانه فرستادند. در این شکایت که 21 اپریل پیشنهاد شد، گفته می شود سید نوریدین شمسیدین از حق قانونی خود برای آزادی بیان استفاده کرده است و بازداشت او از سوی مقامات تاجیک نقض اعلامیه‌های جهانی حقوق شهروندی و سیاسی است. آدم لدمت، یک مسئول سازمان فریدم ناو، در اعلامیه گفت حکومت تاجیکستان یک سلسله اتهامات ساخته را علیه سید نوریدین شمسیدین مطرح کرده است تا مانع فعالیت ضد کرپسیونی او شوند. ما باور داریم گروه کاری سازمان ملل در مورد بازداشت های خودسرانه به این نتیجه خواهد رسید که حقوق اساسی وی پایمال شده است و او باید فوراً آزاد شود. سید نوریدین شمسیدین وکیل مدافع و سودیجراچی سابق را در آغاز سال 2021 با گناه خرید و فروش زمین قلابی و پنهان کردن معلومات دروغ 8.5 سال از آزادی محروم کردند. در آخری همان سال او را برای همکاری با سازمانی در تاجیکستان ممنوع گروه 24 متهم دانسته به حکمش 8 ماه دیگر اضافه کردند. خودش و پیوندانش همه گونه اتهام را رد میکنند. در 5 روز بیش از 1000 شهروندی تاجیکستان برای مهاجرت کاری به بریتانیا درخواست داده، ولی تا این دم زیاده از 200 نفری آنها که زبان انگلیسی را میدانند پذیرفته شدند. مقامات میگویند در عموم 500 کس را برای دهقانی میفرستند. بعضی از مهاجران با تجربه طرز کار و معاش را در بریتانیا در مقایسه با روسیه ستایش میکنند. ایده دیگر از سختی کار و دوری راه و خرج زیاد میگویند. طلبگاران مهاجرت کاری از تاجیکستان به بریتانیا بعد از اعلان یک شرکت اروپایی از خود درک دادند. دیار نورماتوف، مدیر مرکز مشورتی و آمادگی پیش از سفر مهاجران، گفت به زودی یک گروه از کارگران را به بریتانیا میفرستند، ولی همزمان افزود کار در آنجا موسمی است.
کنسولگری بریتانیا کبیر شناسنامه‌شان را سپردن، انتظار ویزا هستند و باقی مانده از 69 نفر عین حال انتظار همون روی روزی وارد شدن به سفارت هستند. این 28 اپریل می شود و 14 می.
این مسئول اداره مهاجرت میگوید خرج سفر کارجویان به بریتانیا از حساب خود آنها پرداخت می شود. تفصیلات بیشتر را در ادامه برنامه بشنوید. پریزیدنت ازبکستان شوکت میرزیویف را در جریان سفرش به ولایت قشقدریای این کشور با نمایشکاری‌های گوناگون پیشواز گرفتند. ساکنان قشقدریا به بخش ازبکی رادیوی آزادی گفتند که مقامات محلی برای پیشواز میرزیویف بر عوض صدها میلیون سوم کوچه‌ها را سراسیمه‌وار منفرش، کنار پیاده‌گردها را رنگ سفید کرده گل چینانیدند. به گفته او از شب 21 تا صبح 22 اپریل در باغ امیر تیموری ناحیه کوسان کارهای آبادانی جریان داشت. آنها در یک ماشینی بارکش بیش از 100 دانه درخت پالم آوردند که هر کدام 9 میلیون سوم یا 800 دلار ارزش دارد. بر نظر من بعد از رفتن پرزیدنت آنها را دوباره کنده میبرند. این درختان مانند نوبتدار شدند. هر جایی که پرزیدنت رفت درختان نیز میروند. ایثار داشت یک مسئول حکومت کوسوم به شرط افشا نشدن نامش. شوکت میرزیایف روزهای 21 و 22 اپریل از ولایت قشقدریو بازدید کرد. به اطلاع خدمات مطبوعاتی او پرزیدنت از کارخانه های صنعتی و خواجگی های دهقانی دیده نموده است. رئیس جمهوری آمریکا ادعای رهبری روسیه را درباره تصرف پوره شهر ماریوپول اوکراین زیر شبهه گذاشت. جو بایدن اعلام کرد که ایالات متحده به اوکراین باز به مبلغ 1 میلیارد و 300 میلیون دلار کمک میرساند. او روز 21 اپریل هنگام صحبت در کاخ سفید گفت شهادت نیست که ماریوپول کاملا تسلیم شده باشد. پرزیدنت آمریکا افزود کشورش برای مقاومت با تجاوز روسیه در منطقه دونباس 800 میلیون دلار و برای تنظیم اقتصاد اوکراین 500 میلیون دلار دیگر یاری خواهد کرد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین با ابراز منتداری خاطرنشین کرد که کشورش به یاری بیشتر نیاز دارد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
در 5 روز بیش از 1000 شهروند تاجیکستان برای مهاجرت کاری به بریتانیا درخواست داده ولی تا این دم زیاد از 200 نفر آنها که زبان انگلیسی را می‌دانند پذیرفته شدند. مقامات می‌گویند در عموم 500 کس را برای دهقانی می‌فرستند. بعضی از مهاجران با تجربه طرز کار و معاش را در بریتانیا در مقایسه با روسیه ستایش می‌کنند. ایده دیگر از سختی کار و دوری راه و خرج زیاد می‌گویند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوزی روحلوی را میکنم. طلبگاران مهاجرت کاری در تاجیکستان به بریتانیا بعد از اعلان یک شرکت اروپایی از خود درک دادند. اعلان به واسطه اداره مهاجرت تاجیکستان نشر و پند شد. دیار نورماتوف مدیر مرکز مشورتی و آمادگی پیش از سفر مهاجران روز 21 اپریل گفت به زودی یک گروه از کارگران را به بریتانیا میفرستند ولی همزمان افزود کار در آنجا موسمی است.
این روی خط رو ما توسط سفارت خودمو در بریتانیا کبیر ارسال کردیم به شرکت. عینی حال با 69 نفر دعوت کار آمده است و این نفران عینی زمان مسئله به رسمیت دروی روابط رو کرده ایستاده‌اند. عینی حال 16 نفر کنسولگری بریتانیا کبیر شناسنامه‌شون سپریدن انتظار ویزا هستند و باقی مانده از 69 نفر عینی حال انتظار همون روی روزی وارد شدن به سفارت هستند. این 28 اپریل می شود و 14 می ماه.
این مسئولی اداره مهاجرت می گوید خرج سفر کارجویان به بریتانیا از حساب خودی آنها پرداخت می شود. آنها در یک روز تا 8 ساعت کار می کنند و برای هر ساعت کار تا 12 دلار می گیرند. حالا که شرایط کار در روسیه مشکل شده است، بعضی از شهروندان تلاش دارند بیشتر به کشورهای اروپایی بروند. یکی از داوطلبان کار در بریتانیا جمشید صابیروف است. او میگوید علاقه خود را نام‌نویس کرد و حالا دعوت کار فرما را انتظار است.
معنی زبان انگلیسی صاحب مودای یکم خوبیش دایم میشود که انگلیسی بخواد میشود زبان انگلیسی زبان دونی این ماشین کی شاید اینجا با لذت تایون که یگان چیزش پیشرفت است اون درجه چیزی که مثلا در روسیه
آنهایی که علاقه در این کشور اروپایی طعم مهاجرت را چشیدند از معاش و شرایط کار ستایش میکنند. فردوس باروتوف ساکن 29 ساله دهه چوست ناحیه شهری نو به تازگی از بریتانیا برگشته است. میگوید به واسطه یک شرکت خصوصی برای کار به آن کشور رفته بود و 6 ماه کشاورزی کرد.
سبزی شنوندیم، خشوا کردیم، چسنوخ شوا کریم، چسنوخ شنوندیم، کپوست تمامی نمود چه شنوندیم، گل کرم، کپوستی، هر خیلی چند نمودو شنوندیم، با تومدن مونه کپوستو چیندیم، قریب که همشه، بعد سرو که ما تمام کشد، ما جواب دادم.
اما مهاجرت کوری با بریتانیا مشکلی های هم داشت است. با قبل فردوس باروتوف با مهاجران شرط نامه 6 ماه می دهند و پس از ادای آن باید به تاجیکستان برگردند.
چشمو ده این پکریوتش کم در کمان انا راسخود ما از اینجا راسخود میکنیم ویزا میگیریم راه پول میکنیم این کالونا اشوت خودت همش اشوت خودت آدم میشود تو 20000 تومان راسخود میشود.
از سالهای 90 به این سو روسیه کشوری اساسی مهاجرپذیر از تاجیکستان است، در رده دوم قزاقستان میایستد. سالهای اخیر شهروندان تاجیکستان در جستجوی کار و معاشی بهتر با هر راه خود را به کره جنوبی، اروپا و یا آمریکا میرسانند، اما شمارشان زیاد نیست. در روسیه به حسابهای گوناگون بیش از 1 میلیون شهروند تاجیکستان کار و اقامت دارند. کارشناس شهرت لطیفی میگوید
در حال حاضر در نکم از 5 سال نمیتواند رقابت کند، زیرا که این روان تنها قسمی اون مهاجران را در بر میگیرد که نه تنها زبان انگلیسی یا زبان اروپایی میدارند، بلکه کسب کار دارند که به طلبات بازار مهنت اروپا جوابگو هست. اروپا هم نه هر نفر رو دعوت میکند و چطور به همگان معلوم است مهاجران ما در روسیه به کسب کار با مهنت سیو در بازار سیو اساسا کار میکنند که بسیار آنها بعد از ختم سنف 9 سنف 11 به معلومات کسبی به روسیه به مهاجرت میروند.
در این میان آنهایی نیز هستند که همواره به تشکیل جایهای کاری با معاشی مناسب در داخل تاجیکستان تاکید میکنند. مقامات هر چند وقت آمار جایهای خالی کار را اعلان و کارجویان را دعوت میکنند، ولی ساکنان از کمی معاش و طرز پذیرفتن کارگران شکایت دارند. با اطلاع رسمی در تاجیکستان تقریبا 60000 کس همچون بیکار ثبت شدند. آمار غیر رسمی را بیشتر از این می دانند.
شهروندان سید عبدالله نوری رهبر پیشین اتحاد نیروهای مخالفین میگویند یک ماه باز از تقدیر دو خویشاوندشان درک ندارند. نورالله سعیدو و محیب‌الله نورالدینوف ماه مارس امسال دستگیر و از باختر به دوشنبه برده شدند. در بازداشتگاه ریاست کارهای داخلی پایتخت بودنی آنها را رد کردند. در بازداشتگاه وزارت عدلی تاجیکستان گفتند با این نام و نسب کسی را نمی‌دانند. صلاح الدین سعیدوف پسر نورالله سعیدوف 64 ساله به رادیو آزادی گفت مقامات به مراجعات پی در پی نزدیکانشان پاسخ نمی‌دهند.
روز 23 بود، 23 مارس بود. انا همون وقت غذا بردم برای پدرم، گفتن شکی همون قربان. همون گفتن شکی انا فردا دوشنبه شما میبرم، بعد دو روز گورشون غذا. بعد دو روز بردن شو غذا دیگه ای همونجا نگفتن شکی دگی جوان. بود چند برگم طرف تن گفتن دایی جنستن. بود دوشنبه رفتم، دوشنبه رن پرسیدن ویسا. او جان میگه او جان نیست، خلاصت تا حضرت معلوم نیست که جوان.
وکیل مدافع ندارن، مادرم برای پدر و عمکم به بازداشتگاه شهری باختر خوراک میبرد. روز 23 مارس گفتن آنها را به دوشنبه بردن، به بازداشتگاه پایتخت رفتن ولی نیافتن. گفت او. رادیو آزادی روز 13 اپریل امسال برای دریافت پاسخ درباره سرنوشت این دو نفر به وزارت عدلیه تاجیکستان نامه فرستاده بود. روز 20 اپریل در وزارت گفتند نامه به سرریاست اجرای جزای جنایی فرستاده شده است. در سرریاست اجرای جزای جنایی روز 21 اپریل گفتند مسئله را از مسئولان بازداشتگاه وزارت عدلیه بپرسیم. یک نماینده بازداشتگاه گفت چنین افراد را نمی‌شناسند. عین سوال از مقامات کارهای داخلی هم پرسیده شد. یک کارمند بازداشتگاه موقتی ریاست کارهای داخلی پایتخت 19 اپریل به رادیو آزادی گفت با نام نورالله سعیدوف و محیب‌الله نورالدینوف نفری نیست. ماموران میلیسا محیب‌الله نورالدینوف را 10 مارس و نورالله سعیدوف را 15 مارس امسال دستگیر کرده تا هنوز به طور رسمی نگفتند که اتهام ضد آنها چیست. پیوندانشان میگن آنها با گرفتن مبلغ از خارجه گمانبر هستند. پیش از این نصرت‌الله سعیدوف رئیس خواجگی دهقانی استقلال در باختر و برادرزاده سید عبدالله نوری با همین گمان بازداشت شده است. نزدیکانش قضیه را دارای انگیزه های سیاسی می دانند. دادگاه تاجیکستان سالهای اخیر چند نفر را با گناه دریافت کمک از مخالفان تاجیک در خارج به زندان محکوم کردند. دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانی دوشنبه سال 2020 اسرارالدین پسر زبیدالله رازق عضو زندانی حزب فعالیتش در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی را 5 سال از آزادی محروم کرد. دانا نبیف ساکن سالمند ناحیه رودکی نیز با گناه دریافت مبلغ از خارج و کمک به پیوندان اعضای زندانی حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی زندان محکوم شد. دیرتر ضمن اعتراض سازمان‌های حامی حقوق و بنابر بیمار بودنش او را آزاد کردند. نزدیکان مخالفان فرستادن مبلغ را به آیله‌هایشان رد نمی‌کنند ولی می‌گویند این کار غیر قانونی نیست و نباید برای آن جزا دهند. بانک ملی تاجیکستان روی خط ده‌ها نماینده‌های مخالفین، پناهجویان و جنگجویان تاجیک را در خارج ترتیب داده است که هر گونه دادگیری با آنها ممنوع است.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نید. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن با گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی میابید.
وزارت دفاع بریتانیا روز 21 اپریل گفت سربازان روس به سمت شهر کراماتورسک اوکراین پیشرفت کردند. روسیه بعد از آنکه کیف و دیگر شهرهای بزرگ اوکراین را گرفته نتوانست، رو به ولایت‌های دونتسک و لوهانسک آورد که از سال 2014 جدای طلبان تحت حمایت روسیه سعی داشتند آنها را با تمام تحت تصرف درآورند. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد می‌کنم. سخنگوی ارتش ستاد مرکزی نیروهای اوکراین گفت آنها 9 حمله نیروهای روسیه را در ولایت‌های دونتسک و لوهانسک رف کردند. الکساندر شتوپون افسود در 24 ساعت گذشته یک تانک، 10 زره پوش، 2 تکنیک نظامی، یک توپخانه، 2 تکنیک مهندسی و یک سیستم مشکی ضد هوایی و انبار اصلی دشمن را نابود کردیم. ارتش روسیه گفت در شبانه روز گذشته به بیشتر از 1000 موضع نیروهای اوکراین ضربه زده شهر کرمنینا در شرق اوکراین را تصرف کرده است. ادعایی که تایید آن ناممکن است. در شهر بندری ماریوپول که تقریبا از آدم خالی شده است، جنگ تنها در ازوستال یکی از بزرگترین کارخانه های شهر ادامه دارد. در داخل آن صدها محافظان شهر سنگر گرفتند و مقاومت میکنند. رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین امر داد که نیروهای روسیه به کارخانه حمله نبرند، ولی آن را طوری محاصره کنند که مگسی از آن گذشته نتواند. به گفته وزیر دفاع روسیه، در داخل آن 2000 رزمندگان اوکراین سنگر گرفتند و برای گرفتن کارخانه فقط 3 یا 4 روز ضرور است. از این شهر ویران شده به گفته مقامات اوکراین روز 20 اپریل به سبب بی اهمیتی نیروهای روسیه نتوانستند همه 6000 نفری را که قرار بود به جای امن کوچانند از شهر بیرون برند. از زمان آغاز جنگ روسیه در اوکراین که آخر ماه فوریه شروع شد 57 روز میگذرد و در جریان آن هزاران نفر کشته و زخمی شدند. روسیه این جنگ را عملیات خصوصی نظامی نامیده میگوید هدف آن غیر نظامی و پاک کردن اوکراین از فاشیستان است. اما اوکراین و کشورهای غربی آن را بهانه برای آغاز جنگ و تابع خود کردن اوکراین می نامند.
حرف ها را یک یک می چینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه آرگ.
روز پنجشنبه 21 اپریل یکی از ناامن‌ترین روزها برای افغانستان پس از بسر قدرت آمدن طالبان بود. شهرهای مزار شریف، کندوز، جلال آباد و کابل شاهد چندین ترکیج بودند. تفصیلات در این گزارش از من محمد و فارز آزاده بشنوید. در میان این ترکیش ها حادثه مزار شریف مرگبارترین بود. این ترکیش در نیمه دومی روز پنجشنبه در نزد مسجد شیعیان رخ داد. شاهدان عینی و خبرنگاران محلی از کشته و زخمی شدن ده ها نفر در این حادثه خبر دادند. آمارهای ارائه شده درباره شماره قربانیان این ترکیش از یکدیگر فرق میکند. ذبیح الله نورانی رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در بلخ با خبرگزاری فرانس پرس گفته است که در نتیجه این ترکش 25 نفر کشته و چندین تن دیگر زخمی شدند. اما اسوسییتد پرس با نقل از غوث الدین انوری سردکتر بیمارستان ابوعلی سینا در بلخ گزارش داد که در این حادثه 10 نفر کشته و 40 نفر زخمی شدند. نجیب الله توانا رئیس اداره تندرستی بلخ با خبرنگاران در محل گفته است که در این حادثه 12 تن کشته و 35 تن دیگر زخمی شدند. وزارت کارهای داخلی حکومت طالبان تنها رخ دادن این حادثه را تصدیق کرد، اما جزئیات بیشتری ارائه نکرد. خبرگزاری ریتز گفته است که گروه داعش و دولت اسلامی با نشر یک اعلامیه در تلگرام مسئولیت حمله به مسجد شیعیان در مزار شریف را به عهده گرفته است. در یک ترکیش دیگر در ماشین نیروهای طالبان در ولایت کندوز حدی اقل 4 تن کشته و 19 نفر دیگر زخمی شدند. عبیدالله عابدی سخنگوی فرماندهی امنیت طالبان در کندوز و بخش افغانستانی رادیوی آزادی گفته است این ترکیش در ماشین کارمندان بخش تکنیکی ارتش رخ داده است که باعث زخمی شدن حداقل 19 تن از جمله 3 دانش آموز شد. در یک ترکیش دیگر در شهر کابل پایتخت افغانستان 2 کودک زخمی شدند. خالد زدران سخنگوی فرماندهی امنیت طالبان در کابل و بخش افغانستانی رادیوی آزادی گفته است که صبح پنجشنبه یک مینه جاسازی شده در یک گلدان در یک از منطقه های این شهر ترکید و بر اثر آن 2 کودک زخمی شدند. در همین حال طبق گزارش ها از شرق افغانستان بر اثر ترکید در یک خودروی طالبان در منطقه خوگیان ولایت ننگرهار 4 نفر از اعضای این گروه کشته و 1 تن زخمی شدند. اما آمار کشته شده ها به طور رسمی تایید نشده است. هیچ گروه هنوز مسئولیت ترکیش ها در کابل، کندوز و ننگرها را به عهده نگرفته است. پس از بسر قدرت آمدن طالبان، مردم زیادی در افغانستان خوشبین بودند که صلح و آرامی به این کشور برگشته است. اما اکنون آنها از ترکیش های اخیر وحشت زده شدند. در روزهای اخیر تنها در شهر کابل 5 ترکیش رخ داد که در آنها 6 نفر کشته و 20 تن دیگر زخمی شدند.
عمر من می رود و یاد تو هرگز نرود، از دل هم زده ام میری تو بیرون نشود. در بمیرم دل وفایی تو بر خود برم، سوزی که سینم از این دل موزون نشود. عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود، عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود. چشمه هایم را دمی بینم ندیدم، حسیلی از اوندگی جزم ندیدم، چشمه هایم را دمی بینم ندیدم. همچه شمعی پیره سوزه سوختم بش، من جفایی زندگی را کم ندیدم. همچه شمعی پیر سوز سوختم بیش، من جفایی زندگی.
تولی خوننظرف وزنبرداری معروف، رئیس فدراسیون بودی بیلدینگ و پاور لیفتینگ تاجیکستان انتخاب گردید. دسته منتخب نورسان تا 16 ساله فوتبال تاجیکستان در مسابقه رشد اویفا سازمان فوتبال اروپا در مکیدانی شمالی اشتراک خواهد کرد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالهی لطیف به شما پیشکش میکنم. وزنبرداری نامدار تالی خولنظرف، رئیس فدراسیون بودی بیلدینگ و پاور لیفتینگ تاجیکستان انتخاب گردید. او در این وظیفه اولیم پرپیف را ایواز کرد. تولی خولنظرف که یکی از پایه‌گذارانی پاور لیفتینگ یا سه‌حربه قدرتی در تاجیکستان است، از خوشنام‌ترین ورزشکاران تاجیک در این رشته به حساب می‌رود. او سال 2006 در پاور لیفتینگ بین ورزشکاران حرفه‌ای عنوان قهرمانی جهان را به دست آورده بود، ولی بعد لط خوردنی پایش در سال 2010 از شرکت در مسابقات کنار رفت و مربی شد. باید تذکر داد فدراسیون بودی بیلدینگ و پاور لیفتینگ تاجیکستان در سال 2003 با ابتکار تالی خولنظرف تأسیس یافته، رئیس این فدراسیون هم خودی او بود. وی 10 سال اخیر طبق قرارداد با کمیته پارالمپی امارات متحده عرب به حیث مربی دسته منتخب این کشور را تمرین می‌داد و به مسابقات بین المللی آماده می‌کرد. تولی خولنظرف در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
مونن دسته‌ای که در امارات عرب تشکیل کردم، همین گونه دسته در تاجیکستان تشکیل کنم. 10-15 دختر و 10-15 پسر جمع کرده یک تیمی بخواد کرده با بازی المپی در آینده سفر بر کنم. بازی اردو همین است.
این متخصص 46 ساله افزود برای رشد بودی بیلدینگ یا بدنسازی و پاور لیفتینگ یا سه‌حربه قدرتی در کشور باید کارهای زیاد انجام داده شود. وظیفه اساسی ما در همین حال جلب سرپرستان برای دستگیری ورزشکارانی می باشد که در مسابقات بین المللی تاجیکستان را نمایندگی خواهند کرد. ابراز داشت رئیس فدراسیون بودی بیلدینگ و پاور لیفتینگ تاجیکستان تالی خولنظرف. خبری دیگر، دسته منتخب نورسان تا 16 ساله فوتبالی تاجیکستان تحت رهبری سرمربی زین‌الدین رحیموف در دایره آمادگی ها به مسابقه انتخابی جام آسیا 2023 در مسابقه بین المللی رشد اویفا سازمان فوتبال اروپا که از 3 تا 8 می در مکیدانی شمالی برگزار می شود شرکت خواهد کرد. به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان در مسابقه بین المللی رشد اویفا در شهر سکوپی منتخب نورسان تاجیکستان 3 می با دسته میزبان مکیدانی شمالی، 5 می با تیم هندوراس و 8 می با منتخب کوسوو بازی می کند. مسابقه از روی سیستمی دوری در یک دوره دایر می گردد. بعد انجام مسابقه بین المللی رشد اویفا در مکیدانی شمالی، فوتبال بازان نورسی تاجیک به دوشنبه برمی گردند و در قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی بین دسته های نورسان تا 16 ساله که از 11 تا 21 می در پایتخت تاجیکستان برگزار می شود اشتراک خواهند کرد.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و خوش آمدید به برنامه مهمانی آزادی. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما عبدالستار پیر محمدزاده هستند، روزنامه‌نگار، بلاگر و هم راننده تاکسی. پیر محمدزاده را بعد یک اظهارات تندش در ماه نوامبر سال 2020 در شبکه‌های اجتماعی خوب می‌شناسند. مهمان ما بعد آن حرف‌های تند صفحه یوتیوبی اش را باز کرد و در آن نوارهای خود را می‌گذاشت، از جمله صحبت با روزنامه‌نگاران و چهره‌های شناخته کشور. اما چند روز پیش عبدالستار پیر محمدزاده ناگهان همه نوارهای خود را از صفحه یوتیوبی اش تازه کرد. صفحه پیر محمدزاده از شبکه فیسبوک هم غیب زد. چرا؟ برای پاسخ گرفتن به این و دیگر سوال ها عبدالستار پیر محمدزاده را به استودیوی دوشنبگی رادیوی آزادی دعوت کردیم. جناب پیر محمدزاده، خوش آمدید به برنامه مهمانی آزادی. می شود اول بگوید که چرا چنین حالت پیش آمد و چرا نوارهای خود را از یوتیوب پاک کردید؟
قبلا تشکر که دعوت کردید. عرض سپاس به همه اون بینندگان، پیگیران صفحه های ما که خواتیر شدند، به اصطلاح پرسیدند از سال ما. ولی اینجا یکان جای خواتیری نیست، یکان مشکلاتی نیست، یکان فشار آوری نیست، یکان تعقیب هم نیست، شکر خداوند. فقط یک نکته است که ما آدمان اهل قلم یا خود ایجادکاران کمی حساس هستیم، احساسی هستیم. سری چند وقت آخر پیش از ماه شریف رمضان وقتی که بحث ها صحبت ها تیز و تون می شد زیر هر یک نوار، بعدا در صفحه خودم هم در فیسبوک هم در زیر نوار ها در یوتیوب کمین توی هر گونه می آمد و من طبیعتا به هر یک نویشته توجه می کنم. می خواهم بدانم که نسبت همین یک نویشته مقاله من در فیسبوک مردم چی اندیشه دارد، نسبت یک نواری که من اومده کردم فکرم را گفتم یا مصاحبه با یک کس انجام دادن مردم چی می گویند، قبول دارند یا اندیشه من خطا بود. بعد از اونه که خیلی فشارهای روانی دیدم راستیگه باز این
اثر فکری یا کی ها نقدر است
کی ها، من اکنون گفته نمی توانم این که ها هند که ها نیستند. اخیران وقتی میگویند که از دوست بفرستید که چرا شعر این خیل بود، میگویند که هر کس به تاریخ دلی ما میشکند، بیگانه جدا دوست جدا میشکند. بیگانه اگر میشکند ای بینه است، از دوست بفرستید که چرا میشکند. وقتی که فیک ها تحقیر میکردند و مثلا بعضا افراد هم پیدا میشه خائن ملت و خائن دولت نامه میکردن، بعضی ها میبرامدن بوزی حکومت میگفتن یا خدمتگاری امنیت میگفتن و دیگر و دیگر. با فیک ها اهمیت نمیدونم، چون که از روی پرینسیپ کاری من کسی را که با فیک مینویسد احترام نمیکنم، چون جرأت ندارد، جسارت ندارد که از نام خودش با سیمای خودش چیزی بگوید، با سخنشون پروایی نداشتم. ولی در فیسبوک تا یک ماه اخیر چند نفر با همین معنی ها زیاد نوشتن، از جمله افرادی که خب شخصیت های خرکون میدانستگی میشناختگی. بعد باز به ایبا همه خیلی میپرسن که در نسبت شما همین گپ هست که شما خادم امنیتی هستی، مثلا، یا که شما را که نوارهایتون را از جانب شبکه مخالفان استفاده میکنند، شما در حقیقت خائن این دولت و ملت هستید. براستی من از همون روزهای اولی که در یوتیوب کانال تشکیل کردم و پیش از این هم در فیسبوکی فعال بودم، میگفتم مقصد یگانه ما متحد کردن مردم است و هرچی که میکنیم برای من فرقی ندارد که او خادم دولتی است یا اینکه مخالف است، برای من همه برادرند، همه خواهرند، همه مادرند. جای اگر من دیدم که حکومت منفعت های من همچون شهروند را پایمال میکند، جای من دیدم که یک فاسق در یک وظیفه حکومتی قرار دارد یا مناپلیسته که امروز پشت یک سیاستمدار حکومتی قرار دارد، من روی راست، من از خدا میترسم، از کسی دیگر نه، روی راست انتخاب گرفتم، او را مورد سرزنش قرار دادم و راه را پیشنهاد کردم که چیکار باید کرد اون را اصلاح کرد. و ضمناً حالت های هم بود که وقتی دیدم که برادران مخالف برآمدند و مردم را در یک حالت های علال، خصوصا همون ماجرایی که در بدخشان بود، ماجرایی که در بین روسیه و اوکراین سر زد، بعضی از مخالفان مهاجران کاری تاجیک را همچون یک وسط دسته که استفاده کردن خواستند و من به مهاجران را آوردم که برادران عزیز، همین دخالت کردن شما با مسئله اوکراین و روسیه هیچ یک تاثیر گذار نیست، فکرتون رو میگوید برعکس. شما الان در فیسبوک همین شبکه اجتماعی اهل در فدراسیون روسیه همچون یک تشکیلات تروریستی، شرکتی متا انیقترش که صاحب مالک شرکت فیسبوک و اینستاگرام است، همچون یک تشکیلاتی اکستریمیستی تروریستی اعلان شد و فعالیت کردن در همون شبکه و چیزای نوشتن و گفتن شما رو همچون یک اکستریمیست نشون میدهد و شما رو یک چی میگم او دیگه که یک بهونه می شود که شما رو دپورت کنند، شما از یک بردن نان فرزندان خودتان رو میمونید، دخالت نکنید خوبش. و از برادران خواهش کردند که همچون یک وسط از این استفاده نبرند. و در ماجرای بدخشان که پیش از این بود، خواهش شده بود از من که فکر و اندیشه‌هایتان رو گپ زنید در همین برادر
از طرف
مقامات، و من شرط گذاشتم که اون چیزی میگویم که اندیشه من است، شما با من بار نمیکنه که چی بگویم. من ماجرا رو پر را پیگیری کردم و همونجا هم توصیه دادم برای مردم که خودداری کنن از خشونت. ما تاجیکستان، ما امروز در یک محاصره سیاسی قرار داریم که الان پنترکستان از یک جانب، خب گیاپلیتیکای گیمنی چین از یک جانب، این طرف گروه های تروریستی اکستریمیستی که از جانب جنوب با در سیموی طالبان با سوی ما حمله میکنند یا در روبروی سرحدی ما قرار دارند. من گفتم تاجیکستان ما امروز در آن حالت نیست، یا مردم تاجیک در آن حالت نیست که همین گونه یک مسئله ها رو در نزاع با در داخل خودش یک نزاع کند و با این دشمنان ما که علاوه بر در گرد و اطراف هستند استفاده برند، سوء استفاده و ملت ما رو پراکنده.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی هستید. همصحبت ما حسن عبدالستار پیر محمدزاده، روزنامه‌نگار و بلاگر تاجیک. پس از یک آگهی صحبت را ادامه می دهیم.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می یابید.
خب نه، در این موضوع حتما برمیگردیم، اما یک مسئله است که در همین در تصمیم شما برای بستن صفحه فیسبوکتان و پاک کردن نوارهایتان از یوتیوب، یعنی مستقیما از طرف مقامات و شخصان علاهده زیر فشار قرار نداشتید؟
نه، یکون فشار نبود، من گفتم فقط فشار روانی از زمان مناسبت مردم استفاده برندگان بود. من امید داشتم که ما میتوانیم در یک جایگی داخلا در فضای مجازی یک جامعه متمدن رو تشکیل کنیم. من مثلا هر کی حقارتچی بود بلاکش میموندم که دوین بار شرحش پیدا نشود، هر کی فیک بود بلاکش میموندم که او منبر پیدا نکند برای بیان فکر و اندیشه های مغرضانه اش. ولی متاسفانه بعضن افرادی آگاه، افرادی که واقعی هستند، اونها وقتی که به صفحه خودم به نام رسان ها مینویسند دیگر
چی مینویسند؟
خب همون گپ ها که از اونه که تو خادم امنیت شده ای، یا از اونه که تو خائن ملت شده ای، خاموش باشی و صدایت دیگر نبراید، اون افضل تر است برای این جامعه. و من گمان کردم که همون اگر ها بگذار که بهتر باشد، مالش من خاموش باشم، لیکن اگر همین جامعه ما در نتیجه خاموش بودنی من پیش برود، یک نفری که من اگر ممکن به اندیشه یک گروه بزرگ مردم ممکن بزرگتر اگر راست نامدم، اگر من خاموش بودم و آن گروه مردم سازندگی کردم، من 100% دو دست بالا میکنم و خاموش میکنم.
اگر که از آنها نام هم نبرد، حداقل گفتم میتونید که آنها مقامدار بودن یا چهرهای از مخالفین بودن، کیها بودن، نام هم که نبرد آنها در کدام سطح بودن؟
از هر دو جانب گفتم که از هر دو جانب نام نمیبرم. و همین توصیه بود که برادر، وقتی که خب مخالفان همین رو مینویسن که برادر وقتی که اگر زیر فشار باشی خوبترش خاموش باش، کارکنان امنیت بعد نوارایت رو استفاده میکنن، امر کن که استفاده نبرن در شبکه‌های مخالفان و فلان و بهمدان. من میگفتم برادران، من شهروند تاجیکستانم، من برای من چی مخالفان چی حکومتی ها، شما هم برادران من هستید، شما هم ملت من هستید، ما در یک جایی باید ملت رو متحد کنیم. اگر اونها استفاده میکنن، من سخنی غرضی نگفتم، برای اصلاح جامعه گفتم. شما هم همون را بگیرید برای اصلاح جامعه خودتون استفاده برید، چی جای مانع است اینجا؟ یکم چی هست؟ ولی همین رو میگفتن که خوبتر است که نکنی همین گپا رو، نگویی ننویسی. و من وقتی که دیدم که مردم در دیگر سیاستمداران نه، دیگر مثلا کارکنان حفظ حقوق نه، دیگر یک چی گویم اکنون بلاگرهای معروف مخالف نه، مردم عادی مخالف، مردم عادی جانبداری حکومت، اکنون وقتی که می نویسن که خاموش بودنی تو افضل تر است، یا نگو دیگر ننویس، من گمان کردم بخیر من برای کی دیگر بگویم؟ وقتی که در مدت 2.5 سال من توصیه دادم برادران یک جایه باید ما جامعه من رو رشد بخشیم.
اما ببینید در زیر نوارهای شما من میدیدم میخونم و همون که اون یک نواره بحث برانگیزه که در آغاز من از آن یادآوری کردم، میدیدم که خیلی از شما طرفداری هم میکردن و البته در برای نسبت هر بلاگر، نسبت هر سیاستمدار این گونه است که تنقید است. چرا این تنقیدها و اینکه چند نفر به شما گفت که خاموش باشید اگر واقعا فشار نباشد، چرا شما بر اساس همین ها شما تصمیم گرفتید که کارتان را قطع کنید؟
من در آغاز صحبت گفتم که ما اهل قلم احساسی هستیم و تا به حال کسانی که ما را میشناسند می خوب میدونند که من هرگز با چیزی دلبستگی در این دنیا ندارم، با چیزی عموما با آسانی میتوانم از همه چی دست و دل بشویم. با
اما از هدفهایی که شما گفتید من میخواستم جامعه تحمل پذیر باشد دیگر شاشد، از اون دست کشیدید شما؟ در
به خاطر دست کشیدن که دیدم مردم همین چیز رو نمیخواهد. وقتی که ببینید ما در آغاز گفتید که درست مردم ببینید که یک جسارت پیدا کردند، دیگر گفتن ما می توانیم شکایت کردن، ما می توانیم
بعد همون نوار شما،
بعد نوار بله مردم جرأت پیدا کرد که دیگر فرقی نداشت که او کارمند میلیسه است، امنیت است، یک مقامدار است، برام آشکارا گفت که همین حقوق ما رو پایمال کرده است، من حق خود می خواهم. ولی آهسته آهسته باز ترسویی، باز هم بی‌جرأتی، باز هم دودلگی. و حتی در همون بلاگی که من تشکیل کردم اساسا من پروبلم ایرم گفتم، خودم در جامعه بهان رو بارو هستم، وقتی که می نوشتن که برادر در فلان جا ما راه همون ویرون است، التماس روید همون راه رو به نوار گیرید و شما بگویید، میگفتم خودتان نوار بگیرید. و من همینجا یک بخشی خبرنگاری مردمی هم در یوتیوب موندگی بودم در صفم، هر نواری که گفتم فرق نداره از لحاظ قانون تاخیر و تهمت نباشد، شما کنید نوبسته بانوی، حتی اگر به راهبری دولت شما اعراض دارید در دایره قانون مرامت بنویسید، ثبت کنید به من روانگی، من در صفم میمونم، التماس خودتان کنید و مرا در بلا نمونید. وقتی که مردم از طلب کردن حق خودش در جامعه دیگر ترسو است، میخواهد که از تن او یک روزنامه نگار گپ زند، دیگر برای کی گپ زنیم؟ امروز مثلا دلیر امام علی دوست ما، برادر ما خیلی فعال است، میبینید میتواند مثلا با جامعه همکاری دارد، رفته از پرابلم و مشکلات مردم گفته ایستاده است، ولی خدا نکند و روزی ماجرای به سرش به مثل عزت امان بیاید، کی پشت پناه او میشود؟ خب باور دارید که همین مردمی که الحال میگن که ما مشکلی داریم، و حتی در نوارهای آخر همین دلیر امام علی هم شما توجه کنید، میگوید که شما فلان گپ رو گفتید که از پشت آیله راهبری دولت فلان آدم ها گپ زدند، همین خیال بود مردم خودش رو قفا میگیرند، یعنی همون سخن رو گفته و دیگر جرأت پیدا نمیکنند در نزد کامیرا نوارگیر بگویند که در واقع فلانی اومد گفت که من نماینده فلان یک صاحب مقام هستم یا اینکه من نماینده فلانی هستم. در این گونه صحبت ها زود آخر نشینی می‌کنیم.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمان آزاده. تشکر که تا آخر ما را همراهی کردید. خاطرسان می‌شوم که مهمان ما بودند عبدالستار پیرمحمدزاده، روزنامه‌نگار و بلاگر تاجیک. تا برنامه‌های بعدی خدا نگهدار.
نخور مسافه اینجا ما هم غریبی از دیدن نور ما یه عمر بی نصیبی از دیدن نور ما یه عمر بی نصیبی یه عمر بی نصیبی مسافه نخور مسافه جو هوا که بعد